اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. ساعت 10 شب به وقت واشنگتن دی سی و 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. ثبات یک کشور با میزان صادراتش ربط دارد و برای تأمین ثبات و پایداری در افغانستان باید صادرات این کشور افزایش بیابد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با بیان این مطلب گفت که 80% واردات آن کشور در داخل افغانستان تولید شده می تواند. رئیس جمهور افغانستان روز شنبه گفت که باید در دسترخان مردم تغییر ایجاد شود و به گفته وی این تغییر زمان ایجاد خواهد شد که مدیریت بازار به گونه اساسی تغییر کند. آقای غنی گفت یک مملکت که وارداتش 12 برابر صادراتش باشد مملکت پایدار بودن نمی تواند. دقیق کنندگان سازمان منع تسلیحات کیمیایی توانستند که از محل در دومای سوریه که ادعا می شد حمله سلاح کیمیایی صورت گرفته دیدن کنند و از مناطق مختلف محل این واقعه نمونه برداری کنند. سخنگوی این نهاد بین المللی روز شنبه گفت که نمونه های جمع‌آوری شده با لابراتوارهای معین برای تحقیق ارسال شده است، برای آزمایش ارسال می شود. این تیم تحقیقی از یک هفته پیش در دمشق مستقر بودند و منتظر فراهم شدن شرایط برای بازرسی از دوما بودند. شهر دوما در حومه دمشق در زمان این حملات کیمیایی ادعا شده در کنترل گروه‌های مخالف حکومت سوریه بود، اما چند روز بعد از نیروهای اردوی سوریه که از حمایت روسیه و ایران برخوردارند با عقب راندن مخالفان کنترل دوما را در دست گرفتند. بعد از حمله 7 اپریل که مخالفان بشار الاسد و نیروهای امدادی مستقر در دوما آن را بمباران کیمیایی توسط هلیکوپترهای اردوی سوریه خواندند، ایالات متحده، آمریکا، بریتانیا و فرانسه در اقدام مشترک حملات هوایی را بر مراکز تحقیقی و نظامی سوریه انجام دادند. در همین حال نماینده ویژه ملل متحد برای حل بحران سوریه میگوید از اینکه روسیه به حمایت خود از روند صلح ژنو برای حل فصل سیاسی جنگ سوریه ادامه میدهد خرسند است. استفن دمستورو در ملاقات با وزیر خارجه روسیه گفته است که با وجود حملات میزایل بر دمشق از اینکه روسیه حامی روند صلح در سوریه است مایه خوشحالی وی است. انتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد میخواهد فرایند صلح سیاسی را به هدف احیای صلح در سوریه از سر گیرد. این در حالی است که تلویزیون دولتی سوریه گزارش داد که شورشیان خروج از 3 شهرک منطقه قطعه شرقی را در حومه دمشق آغاز کردند. بعد از آن که کره شمالی از توقف فوری آزمایش‌های هسته‌ای و میزایل خود خبر داد، چین، متحد عمده کره شمالی و اتحادیه اروپا از تصمیم تعلیق آزمایش‌های اتمی و میزایل پیانگ یانگ استقبال کردند. رسانه دولتی سینگهوای چین به نقل از وزارت خارجه آن کشور گزارش داده است که بیجینگ امیدوار است که کره شمالی به اهداف خود برای دستیابی به انکشاف و بهبود وضع زندگی مردم آن کشور نائل آید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده جمعه شب در توییتر خود انکشاف اخیر را نشانه بهبود برای همه عنوان کرده است، اما صدر اعظم ژاپن به اعلامیه رئیس جمهور کره شمالی محتاطانه برخورد کرده است. این در حالی است که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی گفته است که کشورش دیگر نیاز به آزمایش سلاح هسته‌ای و میزایل‌های قاره‌پیمان ندارد، چون پیونگ یانگ به هدف انکشاف سلاح‌های هسته‌ای خود رسیده است. خبرگزاری دولتی کره شمالی گزارش داده است که به منظور شفاف بودن روند توقف آزمایش‌های هسته‌ای این کشور، یک محل آزمایش‌های هسته‌ای نیز تخریب می شود. کره شمالی گفته است اکنون این کشور در پی آوردن رشد اقتصادی و صلح در شبه جزیره کوریا می باشد. کیم جونگ اون قرار است جمعه آینده با همتای کره جنوبی و احتمالاً در اواخر ماه می و یا جون با رئیس جمهور ترامپ ملاقات کند. باربرا بوش بانوی نخست پیشین ایالات متحده روز شنبه 21 اپریل در شهر استن تکساس به خاک سپرده شد. در مراسم تدفین و آخرین ودایی با بانوی نخست پیشین امریکا بر علاوه 1500 نفر براک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده و همسرش میشل اوباما، بیل کلینتون رئیس جمهور پیشین امریکا و همسرش هیلری کلینتون در مراسم خاکسپاری خانم بوش شرکت کرده بودند. جولی فینک رئیس بنیاد سوادآمیزی با باربرا بوش گفته است که فکر می کنم که اشتیاق او به سواد آموزی دلیل برجسته شدن وی و قدردانی از اوست که مردم را به حمایت از وی وامی دارد. باربرا بوش شام سه شنبه 17 اپریل به عمر 92 سالگی به خاطر بیماری قلبی که داشت درگذشت. استیو موچین وزیر خزانه ایالات متحده میگوید که قصد دارد برای رفع نگرانی های رهبران جهان مبنی بر یک جنگ تجارتی مخرب به چین سفر کند و روی این نگرانی ها صحبت شود تا بتواند به بهبود اقتصادی جهانی منجر گردد. این مقام آمریکایی در مورد وقت و یا هم این که چی تعهدات را با خود دارد چیزی نگفت، اما گفت که در مورد این سفر ممکنه با رئیس بانک مرکزی چین صحبت کرده است. تنش های تجارتی میان چین و ایالات متحده آمریکا روی تلاش های بیجینگ مبنی بر بعد چالش کشیدن تکنولوژی آمریکا افزایش یافته است که بعد درنمای یک جنگ تجارتی که می تواند برای رشد اقتصادی زیانبار باشد شدت یافته است. قانونگذاران آمریکایی در جریان این هفته ادامه فعالیت‌های نظامی آمریکایی برای لیبیا را تایید کرده و آن را یک جزء مهم برای اتحاد و حفاظت آن کشور از دهشت افغانان خواندند. این قانونگذاران در یک جلسه استماعی کمیته روابط خارجی آمریکا که روی مسائل شرق میانه و شمال آفریقا ترتیب یافته بود، گفتند که گروه‌های دهشت افغان چون گروه دولت اسلامی تلاش دارند تا در خلای قدرت در لیبیا رشد کنند. اداره اتمی ایران در صورت خروج از توافقنامه اتمی ایران با غرب با واکنش‌های منتظره و غیر منتظره آماده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز شنبه با بیان این مطلب گفت که حکومت ایران می‌خواهد در صورت خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای ایران جلوی هر گونه بی‌ثباتی را در بازار اسعار بگیرد. دونالد ترامپ که توافق هسته‌ای با ایران را یک توافق بد عنوان می‌کند تهدید کرده است که در صورت عدم اصلاحات در توافق هسته‌ای با ایران از آن توافقنامه خارج خواهد شد. شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرها تا این لحظه که تقدیم شما شد و حالا همکارم قدیر مشرف با تقدیم گزارش‌های این بخش برنامه.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های عزیز سلام، قدیر مشرف هستم. خبرها را از همکارم رویا زمانی شنیدن و اکنون هم توجه کنید به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرد هم آورده ایم. نهادهای مختلف فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در بامیان با راه اندازی برنامه‌های آگاهی دهی در تلاش افزایش حضور مردم در پروسه ثبت نام رای دهندگانند. از سوی هم مقامات دفتر کمیسیون مستقل انتخابات بامیان نبود امکانات، کمبود مبلغین آگاهی عامه و نبود اوراق تذکره تابعیت را از چالش‌های عمده واجدین شرایط رای دهی در این ولایت یاد می‌کنند. ظفر بامیانی در رابطه گزارش می‌دهد.
ده ها ورزشکار، فعال مدنی و عالمان دینی در ولایت بامیان با راه اندازی کمپاین وسیع آگاهی دهی در تلاش افزایش حضور مردم در پروسه ثبت نام رای دهندگانند. مقام های دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت بامیان میگویند که این برنامه آگاهی دهی به همکاری کلاب های ورزشی در این ولایت راه اندازی شده است تا شهروندان را در پروسه ثبت نام رای دهندگان بسیج نمایند. بر اساس ارقام دفتر کمیسیون مستقل انتخابات ولایت بامیان، در طی یک هفته اخیر در 32 مرکز ثبت نام رای دهندگان در مرکز شهر بامیان بیش از 7000 نفر ثبت نام کردند. علی شاه مصباح رئیس دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در بامیان میگوید
توسط تیم های رضاکار ورزشکار و نهادهای فرهنگی و جوانان راه اندازی شده بود. بیشتر از 7000 نفر تا هنوز ثبت نام شده و خوشبختانه بیشتر از 40% از اینا را طبقه اوناس تشکیل میده.
آقای مصباح می افزاید که نداشتن تذکره تابعیت یکی از چالش های عمده واجدین شرایط ثبت نام رای دهندگان در بامیان است. پس از آغاز روند ثبت نام رای دهندگان در کشور، نهادهای مختلف فرهنگی، ورزشی و اجتماعی در ولایت بامیان برنامه های آگاهی دهی انتخاباتی را راه اندازی کردند. محمد هادی فرهمند، مسئول یکی از باشگاه های ورزشی بامیان می گوید
و از تمام هموطنان عزیز و همشهریان خود خواهانیم که بیایید دست به دست هم داده تا در آبادانی کشور از طریق اشتراک گسترده در پروسه انتخابات سهیم شویم.
مقام ها در بامیان از اداره ثبت و احوال نفوس کشور خواستار رفع مشکلات در زمینه توزیع تذکره توسط تیم های سیار در این ولایت شده میگویند که هنوز کتاب ثبت و اوراق تذکره از کابل به بامیان ارسال نشده است. به گفته مقام ها در یک هفته اخیر بیش از 10,000 نفر برای ثبت نام در مراکز ثبت نام رایدهندگان در بامیان مراجعه کردند که بیشتر آنان تذکره تابعیت نداشتند. نبود امکانات و کمبود شماری از مبلغین آگاهی عامه یکی دیگر از مشکلات روی روند ثبت نام رایدهندگان در ولایت بامیان است. عبدالرحمن رضوانی یکی از عالمان دینی بامیان میگوید
فکر میکنن با ما کارت های رایدهی سابق میتونیم رای بدیم. امسال مبلغین آگاهی دهی اصولا کم هست یا اصلا نیست. مردم از کیفیت رایدهی کاملا آگاهی ندارد.
از سوی هم ده ها تن از باشندگان مرکز شهر غزنی روز شنبه در مقابل دفتر کمیسیون مستقل انتخابات این ولایت خیمه تحصن برپا کرده و خواستار بازگشایی مراکز ثبت نام رایدهندگان در ساحات ناامن مرکز این ولایتند. معترضین ادعا دارند که با بهانه ناامنی چندین مرکز رایدهی در ساحات پشتون‌آباد، منگور، شهباز، نانی و نوغی مرکز شهر غزنی برای ثبت نام کنندگان مسدود است. محمد الله یکی از معترضین در غزنی میگوید
وقتی ثبت‌نام رایدهندگان یک ماه سری باید تمدید شه و زیاد شه و سی ماه شه و دو دیگه در ولسوالی ها که مراکز بنام ناامنی بسته شده اونا باید کال شه و سه و چار کارمندان کمیسیون انتخابات که اینجا تخرج صورت گرفته او باید از سر تخرج صورت بگیره.
معترضین به دولت و کمیسیون مستقل انتخابات هشدار داده میگویند که اگر تا دو روز دیگر به خواسته های مردم رسیدگی نشود آنان شاهراه کابل کندهار و دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات را در این ولایت مسدود خواهند کرد. مقامات محلی غزنی در این باره میگویند که 8 مرکز ثبت نام رایدهندگان در ساحات نانه، نوغی و اسفندیهی مرکز این ولایت به دلیل تهدیدات بلند امنیتی هنوز فعال نشده است. مقام های محلی غزنی گفتند که در برخی مناطق این ولایت مردم به دفتر کمیسیون مستقل انتخابات و اداره محلی پیشنهاد کردند که مراکز و محلات ثبت نام سبب ایجاد تهدید امنیتی برای آنان شده و باید مکان آن تغییر کند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
بیکاری و نبود ظرفیت مطابق نیازمندی های بازار از جمله مشکلات عمده افغانستان است. در حال حاضر حکومت به خاطر رفع این مشکل طرح جدید را روی دست گرفته است که مطابق آن در 3 سال آینده 340 مکتب حرفه‌ای را ایجاد می کند تا کم از کم یک مکتب در هر ولسوالی وجود داشته باشد. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
بیکاری، مانند جنگ و فساد اداری از جمله مشکل اساسی جامعه کنونی افغانستان است.
نه کار است نه غریبی است. قسم به او خدا سیزایی که ما در هفته در 10 روز یک روز کار نمیافیم.
محمد همایون قیومی، مشاور رئیس جمهور در امور قوای بشری، زیربناها و تکنولوژی، بروز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که بدون شک بیکاری مشکل جدی افغانستان است و در کنار آن نبود قابلیت و ظرفیت کاری مطابق نیازمندی مارکیت مشکل دیگری است. به قول این مشاور رئیس جمهور، در حال حاضر جوانان افغان که از مکاتب و دانشگاه ها فارغ می شوند به دلیل نداشتن مهارت و قابلیت کاری مطابق به نیازمندی مارکت کار نمی توانند صاحب کار و شغل شوند و در نهایت در جمع لشکر بیکاران پیوسته مشکل بیکاری را جدی تر می سازند. حکومت به خاطر رفع این مشکل طرح جدید ایجاد مکاتب حرفه‌ای را روی دست گرفته است تا بتواند به توفر این برنامه جدید میزان بیکاری در کشور را کاهش دهد. آقای قیومی از ساختن 6,000 باب مکاتب در 3 سال آینده، یک مکتب حرفه‌ای در هر ولسوالی و تبدیل کردن 70% مکتب ها به مکاتب حرفه‌ای سخن گفت.
هدایت جلالت ما برای جمهوری است که در 2 سال آینده ما بتانیم در هر ولایت اقلا یک مکتب حرفه‌ای داشته باشیم و در 2 تا 3 سال ما در هر ولسوالی به ایسا و اقلا یعنی 340 مکتب حرفه‌ای اقلا داشته باشیم یا امید است زیادتر باشه. پلان میان مدت و دراز مدت ایست که ما تقریبا 70% مکاتب خود را به مکاتب حرفه‌ای تبدیل کنیم.
این مشاوری رئیس جمهور در مورد چگونگی تدریس و محتوای نصاب این مکاتب حرفه‌ای توضیحات بیشتر داد و گفت که نصاب این مکاتب بر اساس سیستم مکاتب حرفه‌ای آلمان که در بیشتر نقاط دنیا نتیجه خوب دادن تهیه و تدریس خواهد شد. آقای قیومی علاوه کرد با در نظر داشت اهمیت و اولویت برنامه های حرفه‌ای در کشور، رئیس جمهور دو فرمان صادر کرده است که مطابق فرمان نخست مکاتب مسلکی یا حرفه‌ای از چوکات وزارت معارف جدا شده به یک اداره جدید و مستقل که به رئیس جمهور گزارش خواهد داد وابسته می گردد. با موجب ارقام ارائه شده از سوی وزارت معارف در حال حاضر تقریبا 1,000,000 جوان شامل نظام و سیستم معارف کشور می باشد که بعد از فراغت از مکاتب تعداد محدودی آن در دانشگاه ها و مؤسسات تحصیلات عالی جذب می شوند و متوقعی به دلیل نداشتن قابلیت و مهارت لازم حرفه‌ای در مارکت کار جذب نمی گردد. کارشناسان امور معارف ایجاد مکاتب حرفه‌ای را یک اقدام خوب خوانده می گویند که با توجه به امکانات مالی و بشری در کشور این برنامه حکومت عملی نمی باشد. محمد صدیق پتمن معین تدریسی اسبق وزارت معارف در تماس تلفنی گفت که ایجاد مکاتب حرفه‌ای که دارای وسایل و ماشین‌آلات مورد نیاز اضافه می باشد نسبت به مکاتب عمومی با وجود و امکانات بیشتر نیاز دارد. با باور آقای پتمن با توجه به بودجه اختصاص شده به وزارت معارف و فقدان کادرها و پرسنل مسلکی برای تدریس در مکاتب حرفه‌ای این برنامه حکومت جنبه عملی نداشته، مانند وعده های دوران کمپین انتخاباتی گذشته فقط برنامه روی کاغذ می باشد و بس.
صدای آمریکا هفته شام تا هفته صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
شنونده های عزیز، شما ادامه نشرات صبحگاهی رادیو آشنا را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 میشنوید. امروز 22 اپریل روز زمین است. از این روز 1,000,000,000 انسان در روی زمین گرامی داشت به عمل می آورند و در فعالیت های گسترده شرکت می ورزند که هدف آن آگاهی، انجام کارهای داوطلبانه برای پاکسازی محیط زیست و بالاخره اقداماتی که حیات انسان ها را از خطرات نجات دهد که تا اندازه خود انسان مسئول آن خطرات می باشند. شعار روز زمین برای 2018 ختم آلودگی پلاستیک انتخاب شده است. عبدالواجد عادل مصاحبه با انجینیر نیک محمد از اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان روی معضله های محیط زیست و راه های بیرون رفت از آنها و نقش جامعه مدنی انجام داده که یک جا با هم گوش می دهیم.
از زمانی که جنبش روز زمین در سال 1970 به وجود آمد، انسان ها راه طولانی را پیمودند و اکنون اکثریت انسان ها از خطرات آگاهند که زمین و باشندگان آن با آن مواجهند و تاکید می‌ورزند که برای ادامه حیات روی زمین ما باید از کمال احتیاط در برابر محیط زیست و منابع آن که حیات همه روزه انسان‌ها با آن استوار است برخورد کنیم. افغانستان که در اثر جنگ‌های چند دهه صدمات جبران ناپذیر محیطی را متحمل گردیده است، نیاز به پالیسی‌های جدی و برنامه‌های سیستماتیک دارد تا به مرور زمان اثرات این جنگ‌ها رفع گردیده و محیط سالم برای نسل کنونی و نسل‌های آینده ایجاد شود. آیا در افغانستان اقدامات کافی برای حفاظت محیط زیست صورت گرفته است؟ آیا آگاهی لازمه عامه در این خصوص نسبت به گذشته افزایش یافته است یا خیر؟ انجینر نیک محمد از اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان گفت اقدامات ابتدایی خاصتاً در تدوین قوانین و مقررات از طرف این اداره که پالیسی ساز است صورت گرفته است.
محیط زیست در هر نوعی، در هر حالتش، یعنی در سه باد خود، در باد آب، هوا، خاک متضرر شده، آسیبای زیاد را پیش سر گذاشتنده و فعلا هم دچار همچو آسیب ها بخصوص در بخش آب و آلودگی دیگه گرفتار است. چون اداره ملی حفاظت محیط در اداره پالیسی ساز می باشه، این توانسته هست که تقریبا اسناد تصمیمی از قانون محیط زیست، مقرره های برای بهبود وضعیت محیط زیستی، مانند مقرره کنترل کیفیت آب، مقرره کاهش آلودگی هوا، مقرره زباله های طبی و مقرره آلودگی صوت، در مجموع مقرره های را تهیه کرده برای از این که تا بتانند بر حالت فعلی وضعیت خراب محیط زیستی در کشور خود هستن یک قسمت برای از این کار قسمی صورت بگیره که از وضعیت خراب شدن بیشتر جلوگیری صورت بگیره. چطور میتونه احیای دوباره جنگ ها توقف بده، زیرا از اثر از جنگ های چندین دهه افغانستان هم جنگلش آسیب دیده، هم زمینش آسیب دیده، هم مردمش انسان ها آسیب دیده و در مجموع تمام حیات وحش افغانستان آسیب های خود دیده.
تغییر اقلیم از پدیده هایی است که اکنون مورد توجه جهانی قرار گرفته است و اکثر خشکسالی های پیهم و تقلیل بارندگی ها را به آن نسبت می دهند. آیا افغانستان برای جلب همکاری های بین المللی برای این مسئله در کشور تا اندازه کار کرده است یا خیر؟
این مانسون تغییرات اقلیم محیط زیستی هم شامل دو گزارش ملیش، هم یعنی INC و SNC، گزارش اول ملی و گزارش دوم ملی هم تهیه شده، گزارش مشارکت ملی یعنی INDC راپور هم تهیه شده، با تنوانسون تغییرات اقلیم تسلیم داده شده که مطابق با او افغانستان هم متعهد است که در رابطه و اثرات تغییرات اقلیم کارای را روی دست هم گرفته است.
برای حفاظت از محیط زیست، آگاهی عامه در سطح کل و همچنان پالیسی سازان در افغانستان به طور خاص چه اقداماتی صورت گرفته است؟ اگر صورت گرفته است، تا کدام اندازه مردم از این مسائل آگاه شدند؟
خدمت شما به عرض برسانم که واقعا یک تغییر نسبت به 10 سال قبل، نسبت به 8 سال قبل، 5 سال قبل، که 6-7 سال قبل که مردم اصلا از موضوع محیط زیست نمی فهمیدن. مردم چی بسیار حتی به سطح اراکین دولتی ادارات نمی دانست. مردم ما امروز یک قسمت می دانند موضوعات محیط زیستی را، ولی هنوز هم به او اندازه نه که نیازمند این مملکت است. باید سرزی بیشتر زیادتر کار شده، بار بار جلسات گرفته شده با علمای مساجد تکایا، با استادان معارف بارها جلسات گرفته شده و از همه تقاضا شده که همگی فعالیتایشان در آلودگی محیط زیست هم نقش داره، با اونا هم جلسات شورای مجلسای گرفته شده و از اونها تقاضا شده تا در تطبیق قوانین محیط زیستی و مقرره ها اداره ملی حفاظت محیط زیست یاری و همکاری بکنه. بله. یک قسمت تغییر آمده واقعا، ولی او چیزی که ایجاب میکنه و ضرورت است هنوز نه و باید زیادتر به موضوع اطلاع رسانی و آگاهی عامه، رسانه ها، نهادهای جامعه مدنی در مجموع همگی سهم دارن و سهم خود باید ادا بکنم.
به نظر آگاهان امور محیط زیست، اقداماتی که در افغانستان صورت گرفته خیلی ناچیز بوده و ایجاب میکنه تا برنامه ها و پلان ها و پالیسی های بسیار جدی در خصوص محیط زیست طرح و اجرا شود. در غیر از او این مشکلات روز تا روز بیشتر خواهد شد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
سه‌شنبه آغاز هفته معافیت جهانی است که ملل متحد آن را برای یاددهانی به والدین اطفال و حتی کلانسالان اختصاص داده تا در برابر امراض مهلک معافیت حاصل کنند. سازمان جهانی صحت که میزبانی مراسم این روز را به عهده دارد، حکومت‌ها را ترغیب می‌کند تا در مساعی معافیت سرمایه‌گذاری کنند و به مدافعان صحی تجویز نمایند تا واکسین را در اولویت‌های کاری خیش قرار دهند و از مردم می‌خواهند تا خود و خانواده‌هایشان را واکسین کنند. کارل پرسن از صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
واکسین ها همه ساله میلیون ها حیات را از طفولیت تا بزرگسالی حفظ می کند. دکتران در سراسر جهان می خواهند به مردم تفهیم کنند که واکسین کار می دهد. دکتر فلاویا بستریو که برای چندین سال برای سازمان صحی جهان و اتحاد واکسین کار کرده است، آن را بهترین وسیله برای نجات می داند.
Immunization and vaccines are the most powerful public health.
معافیت و واکسین ها نیرومندترین وسیله است که ما در صحت‌عامه از آن کار می‌گیریم.
سازمان صحی جهان یا WHO می‌گوید در طول 35 سال گذشته 13 میلیون از کودکان حیاتشان را به سبب امراض از دست دادند. هرگاه این کودکان با واکسین دسترسی می‌داشتند، زندگیشان حفظ می‌گردید. اکنون واکسین برای جلوگیری از شیوع بسیاری از امراض مهلک مانند سیاه‌سرفه، سرخکان، پولیو و تعداد زیاد دیگر با وجود آمده است. سازمان صحی جهان واکسین کردن 1 میلیارد تن را در 27 کشور آفریقایی که خطرهای شیوع امراض در آنجا زیاد است تا سال 2026 هدف خود قرار داده است. در میان آنها امراض مهلک شامل است که عامل گسترش آنها پشه است. دکتر کن ردکراس با برنامه آفریقای 54 صدای آمریکا توضیح داد که تب زرد در آفریقا خیلی کشنده می باشد. او گفت
It's fatal because it can cause liver failure, it can cause kidney failure.
این مرض از این سبب مهلک است که جگر را از کار می اندازد. می تواند گرده ها را از کار بیاندازد. همچنان مشکل لخته شدن خون را به وجود می آورد.
در برزیل کوشش ها برای واکسین کردن 24 میلیون از مردم در برابر امراض وقتی به ناکامی انجامید که در نزد مردم نگرانی از محفوظ بودن واکسین به وجود آمد. مقام ها در این کشور تلاش کردند تا در برابر انتشار معلومات نادرست مجادله کنند. دکتر ریدکراس می گوید
90% معافیت باید به وجود آید تا تأثیر جمعی داشته باشد.
امروز در جهان 85% از کودکان در برابر سرخکان و سایر امراض کشنده واکسین شدند. اما به گفته دکتر بستریو این کفایت نمی کند.
We need in a population to have a vaccination coverage that is above 90% in order to have what we call
ما باید پوشش واکسیناسیون را در بیشتر از 90% کشورهای روی زمین داشته باشیم تا نتیجه هماهنگی مطلوب را به بار بیاورد. این به آن معناست که کسی که واکسین می شود نه تنها حیات او افس می گردد، بلکه در عین زمان کسانی که واکسین نشدند و این ترتیب از خطر گسترش امراض رهایی پیدا می کند.
سازمان صحی جهان از کشورها تقاضا می کند تا انجام واکسیناسیون را همیشه در نظر گیرد. از میان امرام های این سازمان یکی همین است که تا سال 2020 مسایی را رهبری کند که پولیو را کاملا معدوم سازد. در حال حاضر تنها در 3 کشور موجودیت پولیو به ثبت رسیده و این نتیجه تطبیق واکسین هاست. در عین زمان سازمان صحی جهان در صدد برآمده است تا امراض را جلوگیری کند که از طریق تطبیق واکسین حاصل شده می تواند. این سازمان در صدد برآمده است تا واکسین هایی را انکشاف بدهد که هنوز حتی جهان متمدن از لحاظ اقتصادی نیز نتوانسته است خود را از شر آن امراض نجات دهد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و آخرین گزارش این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان می گوید که مهاجران و پناهجویان افریقایی که به یمن می رسند توسط برخی گروه های مسلح و جنایتکار بازداشت شده و در شرایط وحشتناک نگهداری می شوند. لیزا شلن خبرنگار صدای آمریکا از مقر کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در ژنو گزارش در مورد فرستاده که برگردان آن را از میرویس رحمانی میشنوید.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که این اداره دوسیه حدود 100 سومالیایی و ایتوپیایی را که اخیراً به یمن رسیده و در نزدیکی شهر عدن در این کشور بازداشت شدند پیگیری میکند. ویلیام اسپندلر سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که ممکن این مهاجران و پناهجویان قوانین مهاجرت را نقض کرده باشند، اما به گفته او این یک کار غیر معمول و نگران کننده نمی باشد. به گفته سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، آنچه نگران کننده است وضعیت و شرایط است که این مهاجران و پناهجویان هنگام بازداشت در آن به سر می برند.
Reports of abuse inside detention facilities are numerous, with some new arrivals being subject to physical and sexual violence.
گزارش‌های متعدد از بدرفتاری با مهاجران و پناهجویان در داخل توقیف‌خانه‌ها وجود دارد. بسیاری از آنان که تازه وارد یمن می‌شوند با خشونت‌های فیزیکی و جنسی روبرو می‌گردند. مهاجران و پناهجویان به کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفتند که با آنان فایل شده مورد لاتکوب قرار گرفتند، با بزرگسالان و کودکان تجاوز جنسی شده، مورد تحقیر و توهین قرار گرفتند و مجبور شدند تا خود را برهنه کنند و حتی با آنان غذا داده نشده است.
اسپندلر گفت در یمن زندان‌های شخصی زیادی وجود دارد که در آن پناهجویان و مهاجران آفریقایی نگهداری می‌شود و به گفته او از این مهاجران و پناهجویان اخاذی صورت می‌گیرد و یا گروه‌های مسلح یمنی در بدل رهایی آنان از خانواده‌هایشان پول می‌خواهند. این مقام کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان افزود که در گذشته مهاجران و پناهجویانی که وارد یمن می شدند برای بررسی و طی مراحل ثبت نام به کمپ های مخصوص انتقال داده می شدند. اما با افزایش بی‌قانونی و بی‌نظمی در یمن شرایط برای پناهجویان بسیار دشوار شده است. او گفت که بسیاری افراد در یمن به شمول گروه های مسلح، قاچاقبران و جنایتکاران از وضعیت پیش آمده به مهاجران و پناهجویان در این کشور سوء استفاده می کنند. به گفته سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، این اداره در ماه فوریه چندین بار برای نجات پناهجویان و مهاجران در یمن اقدام کرد. او گفت که در بسیاری موارد این اقدامات نتیجه نمی دهد، چون هیچ کس نمی داند که مسئولیت رهبری و یا پیش برد امور در یمن جنگ زده به دست کیست.